ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. عفو بین الملل می گوید گروه خلافت اسلامی در عراق زنان ایزدی را مورد خشونت جنسی قرار داده است. هزاران نفر از مخالفان اسلامی شدن کشورهای غربی در آلمان تظاهرات کردند. شورای امنیت وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را بررسی می کند. سلام میکنم به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروح چند خبر. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌هایی تهیه شده که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. روز دوشنبه بیش از 17,000 نفر در شهر درستن آلمان در اعتراض به آنچه اسلامی شدن غرب می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در هفته‌های اخیر جنبش موسوم به اروپاییان وطن پرست مخالف اسلامی شدن غرب پگیدا در شهر درستن در شرق آلمان به تظاهرات پرداختند. شمار زیادی از طرفداران این جنبش خود را وطن پرستانی معرفی می کنند که نسبت به آنچه تضعیف فرهنگ و سنت‌های مسیحی می خوانند ابراز نگرانی می کنند. همزمان حدود 4,500 نفر از مخالفان این جنبش هم در شهر درستن تظاهرات کرده و علیه نجات پرستی در آلمان هشدار دادند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور به موضوع بحث در شورای امنیت ملی بدل شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده است. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از سرگیری مجازات اعدام در پاکستان را عمیقاً نگران کننده خوانده و استفاده از این شیوه برای حمایت از غیر نظامیان در برابر طالبان را بی تأثیر دانست. این بیانیه پس از آن صادر شده که پاکستان به تازگی اعلام کرد قصد دارد حدود 500 زندانی را به اتهامهای تروریستی در 2 هفته آینده اعدام کند. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 نفر انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته و از روز جمعه تا کنون 6 تن از اعضای شبه نظامیان اسلامگرا را اعدام کرده است. و جو کاکر، خواننده انگلیسی که در دهه 1960 میلادی به شهرت رسید، روز دوشنبه در 70 سالگی در آمریکا درگذشت. برخی گزارش‌ها دلیل مرگ این خواننده انگلیسی را ابتلا به سرطان ریه عنوان کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، که از روز یکشنبه سفر خود به کشورهای سوریه، لبنان و عراق را آغاز کرده، امروز در پایان سفر خود وارد بغداد می شود. کیان معنوی در گزارشی به این موضوع پرداخته و در گفتگو با یک تحلیلگر دیدگاه های او را از اهداف احتمالی این سفر جویا شده. بشنویم.
علی لاریجانی که سفر خود را به 3 کشور منطقه از صبح روز یکشنبه 30 آذر شروع کرده، نخست به سوریه رفت و در پی آن راهی لبنان شد. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در عراق با مقام‌های این کشور گفتگو خواهد کرد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل منطقه، اهداف احتمالی سفر رئیس مجلس ایران را چنین ارزیابی می‌کند.
رئیس مجلس مقام مهمیه و به خصوص شخصی مثل آقای لاریجانی که ارتباط‌های مختلفی با رهبران جمهوری اسلامی داره، به هر حال یکی از 3 برادر مهم لاریجانی است تو ایران دیگه، از اون نظرم مهمه و حتما 100% مقام‌های بالای جمهوری اسلامی که مسافرت می‌کنن به کشور همسایه برای همینجوری مسافرت معمولی نیست، برای پیغام‌هایی هست که رد و بدل میشه در این مسافرت ها، و ایشون هم حتما یه پیغام هایی دارن برای رهبران کشورهایی که برای بهشون مسافرت کردن.
آقای لاریجانی در سوریه از جمله در مورد موضوع تروریسم سخن گفت و مانند قبل، آنطور که بارها از رهبران جمهوری اسلامی شنیده شده است، آمریکا، اسرائیل و متحدان عربی سنی آنها را متهم کرد که گروه‌های مانند داعش را به وجود آوردند تا به گفته آنها سوریه را از محور مقاومت خارج کنند و سلطه ایشان را در منطقه گسترش دهند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی 3 ساله اخیر سوریه است، حالان که در مقابل عربستان سعودی و کشورهای سنی عربی حاشیه خلیج فارس در جنگ داخلی سوریه تاکنون از شورشیان مخالف رژیم بشار اسد حمایت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در سوریه همچنین به ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش پرداخت و آن را یک تحرک ظاهری دانست. آقای لاریجانی گفت هیچ همکاری بین ایران و آمریکا در ائتلاف بین‌المللی جاری وجود ندارد.
بین ما و آمریکایی‌ها هیچ توافقی در این قضیه مبارزه با تروریسم وجود نداره، چون من عرض کردم آمریکایی‌ها ائتلافی رو درست کردن برای مبارزه با تروریسم. ما هیچ چیزی در صحنه عمل ندیدیم جز مقدار اطلاعیه و شعار، ولی اون چیزی که وظیفه ما بود که در عراق در مقابل تروریست ها به دولت عراق کمک بکنیم و مردم عراق کمک بکنیم انجام دادیم، و شما در رسانه ها نتایج این حمایت های ما رو از دولت عراق مشاهده کردین.
اما آیا سفر علی لاریجانی به این 3 کشور میتواند به گونه ای در ارتباط با شکل گیری ائتلافی جداگانه علیه داعش باشد؟ نادر انتصار میگوید
این ائتلاف که به طور غیر رسمی مدتی بوده و همینطور ادامه خواهد داشت 100%، حرفی در این نیست، ولی به هر حال ایران یک مقدار محدودیت هایی داره، یک مقدار کارهایی رو نمیتونه بکنه، یک مقدار کارهایی رو میتونه بکنه تا اونجایی که براش امکان داشته تا حالا، به خصوص اگر داعش و عملیات های داعش به طرف بغداد نزدیک شده باشه یا به طرف مرزهای ایران نزدیک شده باشه. میبینیم که ایران بیشتر در اکسال اول نشون میده و فعالتر میشه، هرچقدر دورتر میشه یه مقدار فعالیت ایران کمتر میشه. به هر حال این ائتلافی که درست شده بر ضد داعش و ایران هم به هر حال جزء رسمی این ائتلاف نیست، ولی به هر حال در عملیات ضد داعش شرکت داشته، این کار ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجلس ایران روز دوشنبه در پی دیدارش از سوریه در دانشگاه بیروت بار دیگر درباره موضوع تروریسم صحبت کرد و بر اهمیت ادامه کمک‌ها به گروه‌هایی چون حزب الله و حماس که به گفته او با تروریسم واقعی در سوریه و عراق در حال جنگ هستند تاکید کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها، از آنجا که لبنان درگیر انتخابات ریاست جمهوری جدید است، به گفته برخی تحلیلگران اینکه چه کسی کرسی ریاست جمهوری را در لبنان در اختیار می‌گیرد برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است. در این ارتباط علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب میگوید
ماهاست که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف بین گروه‌های سیاسی به اوج خودش رسیده. از این طرف گروه‌های مخالف حزب الله و ایران در لبنان موسوم به گروه‌های 14 مارس آقای سمیر جعجع رو نامزد ریاست جمهوری کردن و از نامزدی او هم کوتاه نمیان و یک نوع اتحاد در مورد نامزدی اون وجود داره، و خب این گزینه برای ایران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ایران آقای جعجع رو مسئول ناپدید شدن 4 تا دیپلمات خودش در اوایل دهه 80 میدونه و تعامل با آقای جعجع در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهور برای ایران بسیار دشوار خواهد شد. از این رو به نظر میرسه که آقای لاریجانی مشغول جمع کردن متحدان ایران در لبنان هست تا بتونه سرسامونی به وضع بده و بتونه میشل اون رو به عنوان نامزد نظر ایران در لبنان به در واقع به یک نوع قدرتی برسونه که فعلا تا این لحظه به نظر نمیاد که میشل اون در برابر سمیر جعجع شانس چندانی داشته باشه.
علی لاریجانی امروز به عراق رفته است تا با مقامات آن کشور در مورد مسائل و مشکلات جاری گفتگو کند.
گزارش همکارم کیان معنوی را شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات، برنامه‌ای که به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی میپردازه و هر بار یکی از این زندانیان رو معرفی میکنه. همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا و به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از عراقیان ایرانی تباری است که در زمان حکومت صدام حسین و آغاز جنگ بین دو کشور از عراق به ایران رانده شدند. این وکیل و دانش آموخته حقوق در سال 1387 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. حسن تفاح در عراق از اعضای یکی از احزاب کمونیستی این کشور بود و از وکلای سرشناس عراقی بوده که عضویت در فدراسیون بین‌المللی وکلا و حقوقدانان نیز در کارنامه کاریش به ثبت رسیده است. این حقوقدان ایرانی تبار عراقی مدتی در کشور امارات متحده عربی زندگی کرد و در شهر دبی دفتر وکالت داشته است. پرونده اتهامات این وکیل سالخورده عراقی ایرانی تبار در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و او در نهایت به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین محاربه محاکمه شد. در دادگاه تجدید نظر اتهام محاربه از فهرست اتهامات آقای تفاح حذف شد، اما او به واسطه دیگر اتهامات مندرج در پرونده‌اش در نهایت به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. او هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفته و بر اساس گزارش‌ها حتی یک صفحه از صفحات بازجویی‌های خود را امضا و تایید نکرده است. آقای تفاح پس از چند سال تحمل حبس در زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت و در بند 3 این زندان زندانی شد. آقای تفاح به بیماری سرطان پیشرفته و همچنین آرتروز گردن مبتلا است که به مشکلات ناشی از کهولت سن او می‌افزاید. پیگیری روند درمان بیماری‌های این زندانی تقریباً 90 ساله معمولاً با مشکلات و موانعی همراه بوده است و مسئولان زندان رجای شهر کرج همکاری‌های لازم در این مورد را با او انجام ندادند. به طور مثال در تیر ماه سال 93 حسن تفاح برای ادامه پیگیری روند درمان بیماری‌هایش به زندانی بیرون از زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. ساعت‌ها انتظار او با پابند و دستبند در راهروهای بیمارستان بیفایده بود و این زندانی سیاسی و عقیدتی در نهایت بدون انجام درمان، آزمایشی خاص یا حتی معاینه توسط پزشک به زندان رجای شهر بازگردانده شد. حسن تفاح از سال 87 که دوره محکومیت خود را در زندان اوین و زندان رجای شهر می‌گذراند، گاه حتی با ضرب و شتم زندانبانان یا توهین کلامی آنها روبرو بوده است. این وکیل و حقوقدان عراقی ایرانی تبار در حالی باقی مانده دوره محکومیت خود را می‌گذراند که حال جسمی او بسیار وخیم توصیف شده و بیماری‌های ناشی از کهولت سن برای این زندانی تقریباً 90 ساله قدرت ایستادن و راه رفتن را از حسن تفاح سلب کرده است.
این بخش خبری رو با یک خبر دیگر ادامه میدیم و آن این که مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد حکم کسانی که وی آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن استفاده میکنند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوقا سالاری ذکر کرد و آنها را یاقی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنای نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. شنوندگان عزیز، ممنونم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.